بار باید بدارد. قیصریه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و پایان هفته خوبی رو هم تجربه کنید. باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما خوبان هستم تا با نگاهی جامع شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30036-37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. آرمان تیم قیصریه جامعه پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایداره. با ما همراه باشید. خب موضوع این هفته قیصریه اختصاص پیدا کرده به بحث جایگاه هنر و محصولات سنتی در اقتصاد و جامعه، و مهمترین بحثی که در این زمینه میشه عنوان کرد اینه که جامعه تا چه حد پذیرای بازار هنر و محصولات سنتیه. آیا اساساً در ایران بازار هنر یک بازار مستقل یا ذیل سایر بازارها تعریف میشه؟ آیا محصولات سنتی در جامعه ایرانی همچنان دارای ارزش و گرانسنگی است یا به عنوان یک کالای لوکس با توجه به این وضع اقتصادی کنونی به کناری نهاده شده؟ همه این سوالات و تمام رویکردهای جامعه شناسانه پیرامون این بحث در حوزه بازار هنر و بازار محصولات سنتی در ایران جهان رو میخواییم با جناب آقای دکتر رایان سمیعی، فعال اقتصادی و پژوهشگر کسب و کار آغاز کنیم. جناب آقای دکتر سمیعی به قیصریه خوش آمد.
از شما تشکر میکنم بابت این میزبانی و امیدوار هستم که این بار هم بتونم اطلاعات مفیدی رو در رابطه با جایگاه هنر در بازار خدمت شما ارائه بکنم، با توجه به این که در این مورد تحقیقاتی هم داشتیم و امیدوار هستم که این اطلاعات بتونه تا حد امکان آشنایی کافی رو برای مخاطبان ایجاد بکنه با بازاری که با سایر بازارها متفاوت هست.
بله بله، خیلی هم سپاسگزارم، ممنونم از این که دعوت قیصریه رو مجدداً پذیرفتید. جناب آقای دکتر سمیعی، یه مقداری از تاریخچه بازار و هنر صحبت بکنیم، اساساً در جهان به چه شکلی بوده، در ایران به چه شکلی است، و بعد وارد بازار و نیازهای اجتماعی که مردم نسبت به هنر و محصولات سنتی در بازار دارن قدری صحبت کنیم. بفهمید.
به طور کلی بازار هنر بازاری است متفاوت با بازار صنعت. در حقیقت بازار هنر از خلاقیت افراد و هنر افراد و فکر افراد استفاده میکنه تا محصولی خاص رو در اختیار مخاطبین قرار بده. مخاطبی که هنر رو دوست داره طبیعتاً روحی ظریف‌تر و طبعی متفاوت با کسانی داره که ممکن هستش با هنر ارتباط خوبی نداشته باشن. ایران کشوری هست که به عنوان یکی از 5 کشور طبیعی در جهان، یعنی به معنی کشوری که سازه تمدنی خاص خودش رو داره و به صورت طبیعی در این منطقه شکل گرفته، یک کشوری هست که هنر در اون قدمتی چند هزار ساله داره. البته ما تاریخ رو باید خدمتتون عرض بکنم که به این صورت قرائت میکنیم که تاریخ باید با واقعیت ها منطبق باشه. ما به خاطر که بعضی در مورد اقتصاد صحبت میکنیم و جایگاه اجتماعی اقتصاد و بحث ما به صورت مطلق تاریخ نیست، تاریخ رو به صورت مختصر خدمت شما بیان میکنم.
خواهش میکنم.
ایران کشوری هستش با تقریبا 5000 سال سابقه تمدنی، 4500 سال. البته اگر به این صورت ما تعریف بکنیم که بومیانی در ایران بودن که هنر رو شروع کردن، که شما در شهر سوخته میبینید که حتی پیاله‌ای هستش که انیمیشن به روی اون وجود داره که حالا اگر دوستان این رو دنبالش برن و ببینند، نکته جالبی هست که در نزدیک 4500 سال پیش در شهر سوخته چنین چیزی وجود داره که حرکت انیمیشن وار یک حیوان بر روی یک ظرف حک شده و به همین ترتیب جواهرسازی و سایر موارد در طول این سالها در این خاک رشد کرده. ما تمدن‌هایی داشتیم، ایلام، اورارتو، مانایی‌ها و همین ترتیب، این هایی که در داخل حوزه تمدنی بودن. این حوزه تمدنی بزرگ، این بومیان اصلی ایران اثر هنری خاص خودشون رو داشتن. ما حتی در شمال کشور جواهرسازی بسیار زیبایی رو پیدا کردیم در مناطق آذربایجان و همین ترتیب به طور خاص منطقه خوزستان که محل سکونت ایلامیان بوده. اما اون چیزی که امروز به نام ایران میشناسیم به طور خاص از زمان مادیان شروع میشه. در حقیقت حکومت ماد و به خصوص در زمان هوخش اترک ایران یک شکل جدیدی گرفت و با شکست آشور حوزه تمدنی و هنرهای این کشور رو هم در خودش جای داد. ما به تدریج این آثار هنری رو در دوره هخامنشیان به خصوص دوره تشکیل ایران بزرگ در زمان کوروش بزرگ ما آثار جدیدی رو میبینیم. ما به طور خاص آثاری که در این دوره میبینیم شامل جواهرسازی های زیبا، ظروف بسیار زیبا، ظروف طلایی که البته در موزه های متاسفانه خارج از کشور هستند اکثرا، و همین ترتیب سفالینه ها و ایزن. اگر بتونیم سکه رو هم هنر بدونیم، در این دوره ضرب مسکوک هم در ایران رواج گرفت. در این دوره به طور خاص معماری سایر کشورها هم وارد ایران شد. معماری در حقیقت اون چیزی هستش که بخشی از هنر شمرده میشه، منتها ما چون در حقیقت بحث هنر رو در جایگاه اقتصادی هنر رو میخوایم بررسی بکنیم از معماری میگذاریم. در دوره هخامنشیان به خصوص جواهرسازی در ایران ریشه گرفت و همینطور ظروف بسیار زیبایی از ساخته می شدن با ظرافت خاص، به این دلیل که این حکومت بزرگ تقریبا تمامی هنرهای حوزه های تمدنی تحت تسلط خودش رو در یک جا گردآوری کرد و آثار گرانبهاتری رو نسبت به گذشته پدید آوردن. البته خدمتتون عرض بکنم که به طور کلی اون چیزی که به نام نگارگری یا نقاشی حالا به هر صورت در باور عموم هست در این دوره وجود داشت و در حقیقت نگاره های بروی دیوار که همینطور در تخچه جمشید میبینید و سایر موارد به صورت خاص در این دوره رشد پیدا کرد. در دوران هلنیزم و حمله اسکندر به ایران ما هنرهای جدیدی رو از یونانی ها گرفتیم، از جمله هنرهای حجمی، مجسمه سازی و غیره. خب این هنر در این دوره بازار داشت. ببینید به هر صورت به خصوص از زمان اشکانیان شروع اون چیزی که جاده ابریشم میگیم، امکان انتقال هنر رو از چین تا به روم فراهم کرد. یونانی ها هنرهایی داشتن مثل موزاییک سازی، که البته خدمتتون موزاییک هایی که اگر دقت کنید تکه تکه اینها رو در کنار هم میگذاشتن و طرحهایی رو به وجود می آوردن، ظروف بسیار زیبا و حتی ریشه قلمزنی. این هنر در این دوره رشد پیدا کرد. در دوره ساسانی ما قلمزنی های بسیار زیبایی میبینیم، ظروف بسیار زیبایی میبینیم و شیشه‌گری در حقیقت به صورت خاص در ایران رشد پیدا کرد، شیشه های ایران معروف شدن. در همین زمان ها ما هوش خودمون رو نشون دادیم. ایران یک کشوری هستش تقریبا در چارچوب فعلی خودش میتونیم بگیم که فراتر هستش، از این چارچوب فراتر هست.
بله.
ایران حوزه تمدنی ایران بزرگ از کاشغر تا دریای روم یا دریای مدیترانه گسترش داره.
بله.
اون چیزهایی که ما به نام هنرهای سنتی میشناسیم از ابتدا در ایرانیان ریشه داشته.
درست.
ما در ابتدا تقریبا در سال 1300 25% از جمعیت کشور عشایر بودن. طبیعی هستش خانمها در بین عشایر هنرهای خاصی رو مثل جاجیم بافی و گلیم بافی و موارد مشابه که اتفاقا بازار بزرگی هم داره در بین کسانی که این گونه آثار رو علاقمند هستن حتی در خارج از کشور، اینها خیلی رشد بیشتری داشت در اون دوره، گسترش بیشتری داشت. اما در حال حاضر تنها 2% از جامعه از عشایر هستن. بعضی از این هنرها رو به فراموشی هستن. من عرض کردم خدمتتون که ما در کنار سایر تمدن‌ها مثل چین که به هر صورت انتقال بعضی از موارد مثل حریر بافی و غیره رو به ایران داشت، ما در کنار دوره‌ای رو در ایران داشتیم که هلنیسم معروف هستش و دوره‌ای هستش که هنر یونانی هم به ایران داخل شد. اون چیزی که ما امروز به اسم نگارگری میشناسیم و مینیاتور ایرانی هست در این دوره رشد گرفت. من به خاطر اینی که بحث یک نواخت نشه این بحث نگارگری رو به طورت خاص پیش میبرم که تاریخچه تقسیم بشه در بین برنامه و باعث خسته شدن مخاطب نشه.
بله بفرمایید.
هنر نگارگری در بیزانس ریشه داشت. همونطور که میدونید در اون دوره چیزی به نام رنگ روغن و یا موارد مشابه نبود و از طریق چیزی شبیه به اصطلاح آب رنگ.
بله.
و در حقیقت نگارگری هنر که البته به روی کاغذ هم این نگارگری انجام می شد، نگارگری در به صورت هنر رشد کرد و ما احتمالاً شما اسم مانی رو شنیدید که یک در حقیقت پیروان خاص خودش رو داشت و عقاید خاص خودش رو داشت، ولی در این حال یک نقاش بزرگ بود.
بله.
این ریشه هنر نگارگری در ایران هست. ما به صورت خاص هنر رو با تمزیج با سایر کشورها به دست آوردیم. یعنی این هنر، آن چیزی که در ایران هست، از همه جا به وجود اومده. از سایر کشورها بخشی از هنر ما از چین تأثیر گرفته و بالعکس، یا توزیع های تمدنی بزرگ همدیگر رو تحت تأثیر قرار دادن.
بله.
هنر نگارگری هنری است ارزشمند.
درست.
هنری که نشانه فرهنگ ماست.
بله.
ما به روی یک فیلم مستند که البته به هر صورت در حال انجام هستش تحقیقاتی داشتیم که افتخار داشتیم خدمت استاد محمود افتخاری رئیس سابق موزه هنرهای ملی ایران.
بله.
در این رابطه تحقیقاتی داشتیم.
بله.
و عرض کنم خدمت شما و بازار رو سنجیدیم. بازار. بله. هنری به نام نگارگری.
بله.
نگارگری بازار خاص خودش رو داره. همونطور که عرض کردم نگارگری یک چیزی هستش که خاص کشورهای حوزه تمدنی ایران بزرگ هست. حوزه تمدنی ایران بزرگ از قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان و و حتی ارمنستان و گرجستان، این حوزه های تمدنی به سر کشورهای اطراف ایران، افغانستان و حتی هند.
بله.
اینها حوزه هایی هستند که تحت تاثیر این هنر قرار گرفتند.
درست.
بازار بسیار بزرگی در رابطه با نگارگری وجود داره، به این دلیل که این نگارگری یک هنر مشترک است و به دلیل تاثیراتی که از نگارگری در کشورهای شرق دور گرفته، به خصوص چین در دوره اشغال ایران توسط مغول‌ها، تغییراتی در هنر نگارگری به وجود اومد.
بله.
که نوعاً این هنر رو رشد داد، به خصوص در دوره ایلخانان مغول این هنر در ایران رشد بسیار زیادی پیدا کرد. حالا ما چرا این بازار رو میتونیم داشته باشیم؟
بله، اگر اجازه بدید آقای دکتر، این بخش از پرسش رو در قسمت بعدی بشنویم. یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت و باز خواهیم گشت و در خدمت شما شنوندگان عزیز قیصریه خواهیم بود. به قیصریه مجدداً خوش آمدید. در راستای ادامه بحثمون پیرامون موضوع برنامه که در خصوص بازار هنر هست و محصولات سنتی و رابطه اونها با جامعه، در خدمت جناب آقای دکتر رایان سمیعی، فعال اقتصادی و پژوهشگر کسب و کار هستیم. در قیصریه رسم بر این هست که بتوانیم با آرا و نظرات مختلف آشنا بشیم. یکی از برنامه های ما که فکر میکنم هلوش 5-6 برنامه گذاشته بود، در خصوص بازار هنر در ایران بود که توسط خانم دکتر فوزونی این بحث در میان گذاشته شد و پیرامونش بسی صحبت کردیم. اکنون قدری به تاریخ بازار هنر در ایران میپردازیم و اینکه آیا جامعه همچنان پذیرای بازار هنر هست یا خیر، آیا بازار هنر به عنوان یک زائقه مهم در سبد مصرفی ایرانیان میتواند جای باز بکند یا خیر، و اینکه محصولات سنتی در کنار همه اینها آیا میتواند نفس بکشد، زنده بماند، یا مثل برخی از محصولات دیگه این نوع از محصولات هم به کما رفتند و احتمال مرگشون در بازار زیاده. همه اینها رو با جناب آقای دکتر رایان سمیعی در میون خواهیم گذاشت و از اطلاعات ارزشمند این بزرگوار بهره مند خواهیم شد. جناب دکتر سمیعی، در قسمت پیشین سوالی رو مطرح فرمودید، لطفاً پاسخ بدید. ممنون میشم.
بازار هنر بازاری است متفاوت. ما دو نوع هنر داریم. یک هنری است که به تنهایی به صورت هنر محسوب میشه، به این معنی که هنری که از دل انسان برخواسته و خب به هر صورت رویه صنعت نداره. هنر صنعتی هم داریم، مثلا فرش دست باف نوعا هنری است که به صورت صنعت در آمده، و صنعت هنری که خب میتونیم حتی اون رو در ماشین های پیشرفته یا حتی یک ساعت گران قیمت هم ببینیم.
من.
هنر به صورت خاص ارزش های بازار خودش رو داره. طبیعی است که هنر بازار لوکس رو هدف گرفته، یعنی کسی که به هنر علاقه داره با تمام وجودش میبایست با اون ارتباط برقرار بکنه. هنر سنتی ایران یکی از ارزش‌های ملی ماست، هویت ملی ماست. نگارگری ایرانی پیشرفته ترین نوع مینیاتور یا نگارگری در سطح دنیاست. مینیاتور چیزیست که به خصوص در شرق آسیا از ژاپن گرفته ویتنام، کره، چین و حوزه تمدنی شرق تا به ایران گسترش داره و همونطور که میدونید این هنر در دوره ای در زمان حکومت عثمانی به همراه زبان فارسی ریشه و جایگاهی محکم در دربار عثمانی داشت و همین ترتیب در زمان حکومت مغولان در هند این هنر در اونجا ریشه گرفت. پس اینها طبیعی است، اینجا جاهایی هستن که این هنر وجود داره و بازار داره. درست. چرا که مورد پسند مردم هست.
بله.
هنر مینیاتور علاقمندان خاص خودش رو داره. نگارگری ایرانی تفاوتی داره با سایر نگارگری ها، مستحکم تر هست نسبت به نگارگری شرق آسیا.
بله.
و از رویه متفاوت در اون استفاده میشه و طبیعی تر هست، از اغراق کمتری استفاده میشه و رنگ ها محکم تر هستن، در حالی که در شرق آسیا رنگ ها بعضن ملایم تر کار میشن. ولی بازار هدف ما میتونه بازار شرق آسیا باشه و همین ترتیب کشورهای عربی.
بله.
من به این دلیل با این مسئله به طور خاص آشنایی از نزدیک دارم که مادرم هم از یکی از اساتید رشته مینیاتور هستم. رشته مینیاتور رشته است که بیش از 20 سال میبایست کار بشه. نگارگری ایرانی 20 سال میبایست با تلاش و فعالیت شبانه روزی کار بشه روش که یک فرد به استادی برسه.
بله.
ما اشکالی که امروز داریم، نگارگری ایرانی به صورت حرفه‌ای بعضن رو به فراموشی هست. همونطور که میدونید، برای مثال ما در سال 1373، این رو من در مورد فرض خدمت شما عرض میکنم که نزدیک به 2.5 میلیارد دلار صادرات فرش ما بود. در سال 1374 این به 1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
عجب.
و در سال اخیر تنها 50 میلیون دلار و 7% از بازار جهانی رو در اختیار داریم.
چقدر بد.
بله، چون این هنرهای ایرانی به صورت خاص با هم در ارتباط هستند. موسیقی ایرانی و نگارگری ایرانی و فرش ایرانی همدیگر رو تکمیل میکنن. ایزن اینها از هم ایده میگیرند و فرش ایرانی به خصوص در دوران استاد رسام عربزاده
بله.
از مینیاتور تأثیر بیشتری پذیرفت.
چرا آقای دکتر فکر میکنید که ما سهم بازار جهانی رو در حوزه فرش از دست دادیم؟
در مورد فرش باید اینطور خدمتتون عرض بکنم که
بله.
فرش به خاطر سوء تدبیر بازار خودش رو از دست داد.
بله.
همونطور که میدونید بازار فرش به صورت سنتی این گونه بود که افرادی از داخل ایران بازاریابی رو به عهده می گرفتن و فروشگاه‌های بزرگی در خارج از کشور و به خصوص مراکز لوکس، شهرهای مهم اروپایی و شهرهای مروپ مهم در امریکا این محصولات رو عرضه می کردن. ولی امروز به خاطر نحوه بعضن رفتاری که گمرک داره، به این معنی که شما می بایست قبل از اینکه محصولی رو بفروشید وجه ارز رو به بانک، به بانک مرکزی برگردونید.
بله.
و این باعث شده در حقیقت فردی جنسی رو که نفروخته میبایست ارزش رو برگردونه به دولت. این باعث میشه که ایرانی‌ها به صورت مستقیم از بازاریابی عاجز بمونن و متکی بشن به اینکه یک خارجی آیا این محصول رو میخره و در بازار خارجی عرضه میکنه یا نه.
بله.
و نکته بعدی این هستش که خب هم چین، هم هندوستان، هم ترکیه به روی این صنعت که بسیار اشتغالزاست فعالیت زیادی داشتن. ما در سال 1673 شاید 6 تا 7 میلیون نفر از مردم ما از فرش امرار معاش میکردن. این صنعت گسترش زیادی داشت. ما تقریبا 80% بازار جهانی رو داشتیم و نیمی از صادرات غیر نفتیمون در اون زمان فرش بود.
عجب.
برند و فرش ایرانی هم برند هست. کیفیت فرش چین کیفیت فرش هندوستان که نزدیک 25% بازار رو داره از ایران پایین تر هست. فرش ترکیه طبیعتاً کیفیت پایین تری از فرش ایرانی داره، اما نحوه بازاریابی اون بهتر هست، تعامل گمرک هم بهتر هست، برگرداندن پول هم آسان تر هست. زمانی که شما چیزی رو صادر میکنید طبیعتاً انتظار دارید با آسانی وچن رو در اختیار قرار بگیرید و بتونید اون رو برای بازتولید هزینه بکنید. اینا مشکلاتی هستش که در کنار عدم حمایت، البته من خدمتتون عرض بکنم این هنر مینیاتور پایه حتی صنعت فرش امروز ماست، در به خصوص در حال حاضر، به خصوص در هلوش 80 سال اخیر این هنر به طور خاص تأثیرگذار بوده به روی فرش، هنر نگارگری ایرانی، و اون هم رو به ضعف است. در حقیقت حوزه هنر ما در فرش و نگارگری آن چیزی که زیبایی های رخ ایرانی رو داره، زیبایی های خاص خودش رو داره و زینت بخش منازل افراد ثروتمند در خارج و خیلی از ایرانی هاست، امروز رو به افول هست. امروز هنرمندان کمتری به این رشته ها علاقه نشون میدن، به دو دلیل. یکی نحوه بازاریابی ضعیف که طبیعتاً بازاری نیست و بازار داخلی هم توان خرید چنین محصولاتی رو نداره، و دوم این که به هر وضع حمایتی نیست. امروز چون اینها به صورت حرفه‌ای پیگیری نمیشن، اکثر هنرجیان چه فرش چه نگارگری خانم‌ها هستند. طبیعی هستش خانم‌ها به صورت حرفه‌ای به این رشته‌ها اشتغال نمی‌ورزن. ما در رشته مینیاتور فقط 4 استاد زن داشتیم، در حقیقت 3 استاد، استاد ناطقه رفایی شمال، استاد منفرد و عرض کنم خدمت شما استاد آبکار. این 3 نفر و اخیراً هم خانم رویا کازونی. شما در بین این همه اساتید مینیاتور که تعداد زیادی از آقایون هستند و از نسل قدیم، تنها 4 خانم دارید که خانم منفرد در 2 سال قبل فوت کردن. امروز تنها 1 استاد زن زنده هست.
بله.
و در آقایون هم من فکر میکنم یک از اشکالاتی که ما مثلا در مینیاتور داریم این هستش که طبق تحقیقاتی که ما کردیم این رو به گونه‌ای پیش بردن که تقلب درش ظاهر شده. به این معنی که خب شما زمانی که یک اثر هنری رو خرید میکنید چند تا فاکتور برای شما مهم هست. یکی یونیک بودنشون، یعنی در حقیقت یگانه بودن محصولی که دارید، اون طرح نباید برای کار دیگری استفاده شده باشه. دوم توسط خود شخص استاد، خود فردی که داره به شما میفروشه کار شده باشه.
بله.
این موارد امروز به این صورت در اومده که بعضی از اساتید که من اسم نمیبرم متاسفانه با کپی کردن و حقیقت به این معنی که از دستگاه کپی یا پرینتر استفاده میشه یا پلاتر استفاده میشه و بعدن توسط شاگردان رنگ میشه و استاد تنها بخشی از کارش رو انجام میده و امضاش رو به روی میگذاره. این بازار رو به بدترین وجه از بین برده، اعتماد مشتری رو به بازار نگارگری از بین برده. به همین ترتیب هنرهای دیگر هم همینطور هست. ما فرش رو در زمانی که در اوج خودش بود میتونستیم به عنوان یک محور صنعت قرار بدیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما هنر صنعتی داریم. هنر ما اگر فرش رو بازارش رو به هر دلیل تا حدی از دست دادیم، باید به این جهت بریم که با حمایت از تولید این محصول ارزشمند که برند هم هست و یک ترند هست، یعنی به این معنی که متداول هستش در بین اقشار ثروتمند و حتی اقشار متوسط در خارج از کشور، ما باید این رو به جایگاه قبلی خودش برگردونیم. و هنر صنعتی رو هم خدمتتون بگم، هنر صنعتی رو هم نباید نادیده بگیریم. بسیاری از مردم توان خرید یک فرش دستباف رو ندارن. این فرشی که در ایران تولید میشه، که البته سعی در بازاریابی اون هست و چندین شرکت تولید کننده فرش ماشینی این رو در بازار خارج از کشور عرضه میکنن، متاسفانه نحوه بازاریابی و قیمت اون به گونه ای هستش که تقریبا بازار اون توان و تابی برای ادامه و توسعه نداره.
بله دقیقا هم همینطور. چه مبحث شیرین و جذابیه و من سراپا گوش بودم که از شما بیشتر یاد بگیرم. آقای دکتر، اشاره داشتید به هنر سنتی و محصولات سنتی. اساساً پیوندی آیا بین هنر و محصولات سنتی هست؟ اگر هست به چه طریقه؟ ثانیاً بازار در این قسم